بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مشاور امنیت ملی عراق در محل اعدام صدام حضور یافت. با انتشار خبر اعدام صدام حسین، رهبران جهان به آن واکنش نشان دادند. و وزارت امور خارجه ایران اجرای حکم دادگاه صدام حسین را موجب خرسندی خانواده قربانیان عراقی، ایرانی و کویتی دانست. ساعت 9 شب. سلام، لیلی صدر هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم مهتاب فرید و سعیده هاشمی با آخرین خبرها، برنامه هفتگی روابط ایران و آمریکا و مجله ویژه جوانان نگاه تازه با شما خواهیم بود. اما نخست خبرها. موفق الربیعی، مشاور امنیت ملی عراق، در محل اعدام صدام حسین، دیکتاتور پیشین عراقی، حضور یافت. آقای الربیعی نسبت به اجرای حکم صدام حسین گفت: اعدام صدام یک اقدام انتقام جویانه نبود. حکم صدام اجرای عدالت بود. ما باید به یاد صدها و هزاران تن از قربانیان جنایات صدام باشیم که در بمباران حلبچه، در حمله به ایران و یا حمله به کویت جان باختند. قربانیان بسیار زیادند و من فکر می‌کنم آنها از آنچه که امروز رخ داد خوشنود باشند. آقای الربیعی درباره رابطه با نحوه اجرای حکم اعدام صدام حسین گفت:
executioner if you like has read something from the Quran or Islamic rituals before.
مامور اجرای حکم اعدام قسمتی از قرآن یا ذکرهای اسلامی را قبل از اجرای حکم خواند. او این ذکرها را دوبار گفت و صدام حسین تکرار کرد. بعد از آن حکم اجرا شد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا اعدام صدام را گامی مهم در مسیر استقرار دموکراسی در عراق خواند. مارگریت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا گفت: صدام به مجازات اعمال خود رسید. وزیر امور خارجه استرالیا ضمن ابراز مخالفت با مجازات اعدام گفت: ما حق دولت‌ها را برای مجازات مرتکبین جنایت علیه مردم کشورشان محترم می‌شماریم. وزارت امور خارجه ژاپن گفت: این تصمیمی است که دولت عراق بر اساس قوانین این کشور گرفته و به آن احترام می‌گذاریم. وزارت امور خارجه فرانسه ضمن یادآوری مخالفت اتحادیه اروپا با مجازات اعدام از مردم عراق خواست اعدام صدام را فرصتی برای آشتی ملی، برقراری ثبات و حاکمیت ملی بشمارند. پارلمان روسیه اعدام صدام حسین را مایه افزایش خشونت‌ها و بی‌ثباتی در عراق و خلیج فارس دانست و وزارت امور خارجه مالزی نیز گفته است اعدام صدام حسین ممکن است سبب افزایش خشونت‌ها شود. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص اعدام صدام حسین گفت: اجرای حکم دادگاه صدام موجب خرسندی هزاران تن از خانواده قربانیان عراقی، ایرانی و کویتی شد. داوود دانش‌جعفری وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی تأکید کرد که ایران 1 میلیارد دلار به عراق اعتبار می‌دهد. به گفته آقای دانش‌جعفری، عراق متعهد شده است برای انجام پروژه‌های زیربنایی که با هماهنگی ایران تعیین خواهند شد، از پیمانکاران و متخصصان ایرانی استفاده کند. فیلم حضور معاون رئیس جمهوری اسلامی در مجلسی با حضور زنان بی‌حجاب در ترکیه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده است. به گفته سعید ابوطالب، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون فیلم حضور رحیم مشایی، معاون محمود احمدی نژاد و رئیس سازمان میراث فرهنگی را در مجلسی در ترکیه دریافت کرده و سرگرم بررسی آن است. بیش از 2 میلیون زائر حج روز سه‌شنبه مراسم عید قربان را در منا در بیرون مکه به جای می‌آورند. مراسم حج روز دوشنبه به پایان می‌رسد. هزاران تن از کارکنان بهداشتی و ماموران انتظامی عربستان سعودی برای تامین نیاز زائران و حزب نظم در مکه و مدینه و مسیرهای دیگر مستقر شده‌اند. به رادیو فردا گوش میکنید. نوبت میرسد به برنامه هفتگی روابط ایران و آمریکا. در برنامه این هفته همکارم مهتاب فرید مروری دارد بر رویدادهای مربوط به روابط تهران و واشنگتن در سه ماهه دوم سال 2006.
ایران و آمریکا در سالی که گذشت، بخش دوم، از ژوئیه تا ژانویه.
6 ماه دوم روابط ایران و آمریکا در سال 2006 مانند 6 ماه اول بر روی مسائل اتمی ایران متمرکز بود. این بار با این تفاوت که جنگ لبنان و اسرائیل باعث شد که خبرهای جنجالی مربوط به برنامه‌های اتمی به حاشیه رانده شود و تمرکزها بیشتر بر همکاری جمهوری اسلامی ایران با حزب الله لبنان بود. مقامات آمریکایی بارها همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران را با حزب الله لبنان محکوم کردند و ایران را یکی از عاملان مهم در ناآرامی‌های خاورمیانه اعلام کردند. آلبرتو فرناندز، معاون وزارت امور خارجه در دیپلماسی عمومی، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا در این باره گفت:
ایران played a critical role in the formation of Hezbollah, which was formed with the direct intervention of Iranian intelligence and Iranian pasdaran.
ایران نقشی حساس در شکل بخشیدن به حزب الله داشته است. حزب الله با مداخله پاسداران و نیروهای امنیتی ایران در دو دهه پیش ایجاد شد.
آقای فرناندز اضافه کرد: مسلم است که حزب الله هزاران فروند موشک در اختیار دارد و جمهوری اسلامی ایران مبلغی بالغ بر 200 میلیون دلار در سال به حزب الله کمک می‌کند.
ایران فاندز حزب الله تو ا تون اف 200 میلیون دلارز ا ییر پلاس.
در همین حال کشمکش میان ایران و آمریکا بر روی مجموعه مشوق‌ها ادامه داشت. ایالات متحده امیدوار بود ایران جواب مثبت به مجموعه مشوق‌ها بدهد. کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت که جواب ایران به نوعی نشان خواهد داد که جمهوری اسلامی ایران روند مذاکرات را طی خواهد کرد یا نه.
Sense for the world to have some kind of indication of whether Iran intends to pursue the negotiated track or not.
اکبر گنجی، روزنامه‌نگار، زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر که به خاطر انتشار مقاله‌های قتل‌های زنجیره‌ای در ایران 6 سال در زندان اوین بود، سرانجام آزاد شد و به اروپا و آمریکا سفر کرد. جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، زمانی که آقای گنجی در زندان بود، با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی آقای گنجی شد. آقای گنجی در سفرش به ایالات متحده اول به مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک رفت و در حمایت از آزادی زندانیان سیاسی 3 روز اعلام اعتصاب قضا کرد. سپس آقای گنجی در سفرش به واشنگتن جایزه خبرنگاری جان آبچان فریدم آف پرس را دریافت کرد.
This winner is Akbar Ganji, an Iranian journalist, for his courageous reporting on top government officials in his country. Akbar, will you come up please?
گنجی، شما چه احساسی
دارین الان؟ احساس خوبی دارم. اون یک جامعه‌ای که ما قبل دموکراسی قرار داره با جامعه‌ای که در شرایط دموکراتیک به سر می‌بره، دو تا شرایط متفاوته. ولی امیدوارم ما هم یه روز تو ایران شاهد بشیم که ایران به روزنامه‌نگاران خودش و آزادی‌خواهان جایزه بده تا یه کشور دیگه.
یکی دیگر از رویدادهای خبرساز سال گذشته، سفر محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، به واشنگتن و سخنرانی او در کلیسای جامع واشنگتن و محافل دانشگاهی بود. این اولین سفر یک مقام بلندپایه ایران بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 به پایتخت آمریکا بود. دیدار محمد خاتمی واکنش‌های بسیاری را در بین اعضای کنگره و آمریکاییان ایرانی تبار داشت. براد شرمن، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان از ایالت کالیفرنیا، به وزیر امور خارجه آمریکا نامه نوشته بود و خواسته بود که روادید ورود با آقای خاتمی را ندهند.
The bow down and surrender policy has some limited support in the Democratic Party and is the overwhelming
بازی سرفرود آوردن و تسلیم شدن در حزب دموکرات طرفداران اندکی دارد و این در واقع تصمیمی است که در حد بسیار زیادی توسط دولت بوش گرفته شده است.
اوت 2006، جورج بوش در کنفرانس مطبوعاتی گفت ایران مانع صلح در خاورمیانه است.
Sponsor Hezbollah. They encourage a radical brand of Islam.
آنها حامی حزب الله هستند. آنها مبلغ نوعی از اسلام تندرو هستند.
We have passed one Security Council resolution demanding that Iran cease its enrichment activities.
ما قطعنامه‌ای را از تصویب گذراندیم که خواهان توقف غنی‌سازی است. ما خواهیم دید واکنش آنها چه خواهد بود.
با وجود هشدارهای مکرر رئیس جمهوری آمریکا به ایران، آقای بوش همیشه از حل اختلاف‌ها با ایران از راه گفتگو و دیپلماسی تاکید کرده است. سپتامبر 2006 محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای بار دوم به شهر نیویورک سفر کرد و در اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد و از موضع ایران در مورد فعالیت‌های اتمی دفاع کرد.
همه می‌دونن، خود مسئولین آمریکایی هم می‌دونن که موضوع هسته‌ای ایران یک بهانه سیاسی است. مطلقا پشتوانه حقوقی ندارد. البته 27 ساله که دولت مردان آمریکایی با ملت ما مخالفت میکنن. اونها با هر نوع پیشرفتی توسط ملت ما مخالفن.
رئیس جمهوری آمریکا نیز در اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد و خطاب به مردم ایران گفت: ما به شما و مردم شما احترام میگذاریم و طبق معمول سعی کرد حساب دولت ایران را از ملت ایران جدا کند.
To the people of Iran, the United States respects you. We respect your country. We admire your rich history.
رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر به دولت ایران هشدار داد فعالیت‌های اتمی خود را متوقف سازد.
Iran must abandon its nuclear weapons ambitions.
اکتبر 2006 قطعنامه حمایت از آزادی در ایران در کنگره آمریکا به تصویب رسید. کنگره قانون موسوم به تحریم ایران لیبی را برای بار سوم به مدت 5 سال تمدید کرد. با این تفاوت این بار دیگر کشور لیبی مشمول تحریم ها نمی شود. نویسنده اصلی این لایحه الینا رازلتنین نماینده جمهوری خواه مجلس از ایالت فلوریدا میگوید:
This bill requires the imposition of sanctions on any entity that has exported, transferred.
این لایحه خواهان اعمال مجازات ها علیه هر نهادی است که به ایران کالا، خدمات، فناوری یا هر چیز دیگری که عملاً در قابلیت آن کشور برای دستیابی به سلاح‌های نامتعارف کمک می‌کند صادر و منتقل و یا برای آن کشور فراهم سازد.
نوامبر 2006 در انتخابات میان دوره آمریکا دموکرات‌ها در دو مجلس کنگره آمریکا به پیروزی دست یافتند. بسیاری بر این باور بودند که با در دست گرفتن کنترل کنگره توسط دموکرات‌ها ممکن است آمریکا بدون پیش شرط با ایران به مذاکره بنشیند و یا حتی شاید آمریکا سیاست نرمتری را در قبال ایران در پیش بگیرد. پاتریک کلاسن، کارشناس خاورمیانه در واشنگتن، به رادیو فردا گفت: چنین نیست.
This administration seems to be quite persuaded that there is time to deal with this problem and that multilateral diplomacy still offers the prospect of success.
خیر، اینطور نیست. این دولت هنوز بر این باور است که این مشکل از طریق دیپلماسی همه جانبه حل خواهد شد. ممکن است به نظر برسد که ایران در حال حاضر دست بالا را دارد، اما ایران ضعف‌هایی هم دارد و آمریکا این قدرت را دارد که با برخورداری از حمایت کشورهای نچندان قدرتمند، دولت ایران را مجبور کند از شدت رویارویی با غرب بکاهد. آمریکا فرصت این کار را دارد و هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در قبال چنین روشی اتفاق نظر خود را ابراز کردند.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در آخرین کنفرانس مطبوعاتی سال 2006 باز هم تأکید کرد که آمریکا زمانی با ایران به مذاکره خواهد نشست که ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. جمهوری اسلامی ایران بارها تأکید کرده است که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد. با گذشت 1 سال دیگر مشخص شد که ایران و آمریکا تا مرحله عادی شدن روابط هنوز راه درازی را در پیش دارد.
برنامه هفتگی روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت را می‌شنیدید. این برنامه را همکارم مهتاب فرید تهیه کرده بود.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل،
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
به رادیو فردا گوش میکنید. اکنون نوبت میرسد به برنامه این هفته جوانان نگاه تازه. این برنامه را سعیده هاشمی تهیه کرده است.
نگاه تازه.
سلام به همه، شب عیدتون مبارک. شب عید قربان برای اونایی که داخل ایران هستن و سال نو میلادی برای اونایی که خارج از ایران هستن. من سعیدم و تا 15 دقیقه آینده با شما خواهم بود.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست. جواب هم صدایی.
امشب آخرین شب سال 2006 میلادیه. اگر یک کمی سرمون از اتفاقاتی که تو زندگی شخصیمون افتاده و میفته بیرون بیاریم، میبینیم که جهان در سال 2006 تحولات سیاسی خیلی مهمی رو پشت سر گذاشت. همینطور ایران تا این آخرین روز موضوع اصلی رسانه‌های بین‌المللی بود. برای بعضی از جوانایی که داخل ایران هستن و با هزاران مسئله و مشکل ریز درشت اجتماعی و اقتصادی دست به گریبون و فرصت دنبال کردن تمام موضوعات دنیا رو پیدا نکردن، امشب یه مروری داریم به مهمترین رویدادهایی که دنیا و ایران در سال 2006 تجربه کرد. من این سوال رو از چند تا از جوونا در داخل ایران پرسیدم و همینطور از همکارای جوون خودم در رادیو فردا. اول میریم سراغ جوونای داخل ایران با مهمترین رویدادهای سال 2006 از دید اونها.
جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارون، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشت و تارون.
حالا من فکر میکنم سال 2006 به قول معروف دنیا با بحران معنویت مواجهه، یعنی آمار فساد و فحشا و فقر رو داره همینجور روز به روز افزایش پیدا میکنه و این فکر میکنم غم‌انگیزترین و دردناکترین واقعیه که داره در زندگی روزانه هر فردی روی این کره خاکی اتفاق میفته.
به نظر من انتخابات اخیر شوراها بود که سه تا گروه شرکت کرده بودن، اصلاح طلبان و حامیان دولت و اصولگراها بودن که حامیان دولت طرفدار احمدی نژاد بودن و شکست حامیان دولت تو اکثر شهرستان ها به خصوص تو استان تهران
به نظر میکرد
بزرگترین رویدادهای داخلی ایران میتونه باشه.
مهمترین رخداد سال 2006 که خیلی از آدم ها نگاش کردن و دیدنش و اینها جام جهانی فوتبال بود که نزدیک 2 میلیارد نفر فوتبال ها رو نگاه میکردم. این فکر میکنم بزرگترین علاوه تعداد آدم ها اگه بخوای حساب بکنیم.
از بعد اجتماعیش این سی دی های منسجمه که در مورد بازیگرا و فوتبالیستا که به صورت یه آسیب اجتماعی شده، یه پیامد اجتماعی برای کل مردم ایران. خب این تو ایران خیلی مهمه که یه بازیگر یا یه فوتبالیست یا یه آدم مشهور در کل که بتونه اینطوری سی دی هاش در بیاد توی مهمونی، که جرأت نکنه توی مهمونی یا توی یه دونه جشن شرکت کنه به دلیل اینکه تا توی جشن شرکت می‌کنه فردا فیلمش میاد بیرون، هیچ کس هم رسیدگی
نمی‌کنه. به نظر من مهمترین اتفاق سال 2006 پیروزی حزب دموکرات آمریکا در انتخابات میاندوره کنگره بود. دلیلش هم اینه که باعث تغییر سیاست خارجی آمریکا خواهد شد که تأثیری در معادلات جهانی خواهد داشت.
سالی که گذشت از نظر ظاهری، پوشش ظاهری، حجاب و اینها با سال گذشته خیلی متفاوت بود، فرقای زیادی داشت، باید رعایت بیشتری میشد. سال گذشته خب آزادی های بیشتری بود.
سفر همیشه انصاری به عنوان اولین زن توریست و اولین ایرانی که فضا سفر کرد واسم خیلی مهم بود. سال 2006
فکر میکنم اتفاقات یا این سانه های هوایی که پیش اومده، مثلا همین پارسال سانه هوایی 130 بود که 120 نفر از خبرنگارا گزارشگرای ما کشته شدن که هیچ کس رسیدگی نکرد، فقط گفتن مشکل نقص فنیه. بعد هنوز یک سال اون، یعنی سالگرد اون 120 نفر تموم نشده بود که باز مجددا اتفاق سانه هوایی دوم بود که یه سری از نظامی ها 50 نفر فکر میکنم از نظامی ها کشته شدن که باز مشکل اینم نگفتن.
توقیف پی در پی نشریات رو اشاره کنیم، به خصوص نشریه ایران که یه نشریه دولتی بود و حکم مثلا توقف نشری شرق ما داشتیم امسال، شرقی که خیلی پرطرفدار بود و اکثرا مخاطبان خاص خودش رو داشت.
فوت بابک بیات و ناصر عبداللهی. ولی از همه اینها بیشتر فوت ناصر عبداللهی برام بیشتر از همه مهم بود، به خاطر که یه جوون بودن و سنشون فکر میکنم 36-37 سال بیشتر نداشت، چون که دیگه نیستن. به خاطر همین
فوت یک خواننده پاپ، سفر یک زن ایرانی به فضا، مرگ و میر به دلیل سقوط هواپیماهای فرسوده ایرانی، انتخابات شورای شهر و نه بزرگ ایرانی ها به سیاست های دولت محمود احمدی نژاد، کمرنگ شدن معنویت در جهان، محدودیت های اجتماعی برای جوان ها و خانوم ها، انتخاب دموکرات ها در انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا و جام جهانی فوتبال، بخشی از اتفاقات مهم از دید جوانای ایرانی هستند. اما من همین سوال از برابچه های جوان رادیو فردا که پرسیدم، اینا تمام خبرهایی که توی سال گذشته تو رادیو فردا نوشتن و اجرا کردن و مطرح کردن. مثلا سال 2006 سالی بود که دانشمندا به صورت خیلی جدی نسبت به پدیده گرم شدن زمین و تبعاتش هشدار دادن. این موضوعیه که مریم منظوری به عنوان مهمترین رویداد سال 2006 مطرح کرد.
سال 2006 تقریبا خیلی از دانشمندا و کسانی که روی مسئله گلوبال وارمینگ یا گرمایش جهانی مطالعه کردن، سال هاست که دارن روی این مسئله کار میکنن، سالی بوده که خیلی پر اهمیت هست، به دلیل اینکه علائم و نمودهای عینی این مسئله در جهان خیلی پدیدار شده و همه تقریبا به نوعی با این مسئله دست به گریبان شدن. مثلا یکی از نمودهای عینی که ما امسال به کرات شاهدش بودیم، جاری شدن سیل‌های سهمگین در جنوب شرقی آسیا، یا اینکه وقوع طوفان‌های ریتا و کاترینا در آمریکا یکی دیگر از نمونه‌هایی بود که مربوط به مسئله گلوبال وارمینگ میتونه باشه. و به گفته دانشمندا این مسئله، یعنی گرمایش جهانی، به قدری مهم هست که اگر به همین ترتیب ما پیش بریم و پیشبینی‌های دانشمندها درست از آب در بیاد، تا چند دهه دیگه ما شاهد این خواهیم بود که سطح آبهای جهان 5-6 متر بالاتر میره و پیشبینی میشه که تا احتمالاً چند دهه دیگه ما سیل مهاجرت‌های زیست محیطی رو داریم.
گرم شدن کره زمین یک موضوع بسیار مهم جهانیه که خنک کردنش هم کار من و شما نیست و احتمالاً ما و یا بچه های ما قربانی این پدیده خواهیم شد. اما فرین عاصمی و موضوع آزادی بیان در ایران.
یکی از اتفاقایی که فکر می‌کنم تو ایران بود و مهم بود به نظر من، این فشارهایی بود که برای دانشجوها از طرف وزارت علوم و نهادهای دیگه اومد و خب یه برخوردهایی بود که با انجمنهای اسلامی دانشجوهای سراسر کشور شد، یه سریشون منحل شدن و این بحث ستاره دار شدن دانشجوها بود که یه سری از دانشجوها رو به دلیل برخی فعالیت‌های سیاسیشون از ادامه تحصیل محروم کردن یا اونها رو به کمیته‌های انضباطی فراخوندن و براشون احکام سنگینی در نظر گرفتن. حضور رئیس جمهور آقای احمدی نژاد در دانشگاه پلی‌تکنیک خیلی مهم بود که دانشجوها اعتراض کردن به حضورش. چیز دیگه که به نظرم خیلی مهم بود وضعیت عراق بود و خب اون گزارش هیئت تحقیق استراتژی آمریکا در عراق بود و همین سیاست‌هایی که آمریکا در خاورمیانه داشته و در این گزارش اومده بود که باید نقش بیشتری به ایران و سوریه بده، به نظر من مهم بود.
موضوع مذاکره آمریکا با ایران و سوریه درباره عراق در گزارش معروف به بیکر و همیلتون که حالا باید ببینیم در سال 2007 چه نتیجه‌ای در پی خواهد داشت، رویداد مهمی بود از دید فرین عاصمی. اما قطعنامه تحریم محدود ایران به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای و رویداد تلخ جنگ 33 روزه خاورمیانه مهمترین مسائل از دید نیوشا بقراطی، یکی دیگه از همکارای من در رادیو فرداست.
سال 2006 شاهد یک جنگ 5 هفته‌ای بود بین ارتش اسرائیل و گروه حزب الله لبنان که این جنگ 5 هفته ادامه پیدا کرد، حدود 1300 نفر کشته داشت که بیشتر این کشته ها از شهروندای عادی لبنان بودند و بعدش هم با قطعنامه 1701 که شورای امنیت تموم شد این جنگ. بعد از تموم شدن این جنگ هر دو طرف این نبرد، در واقع یعنی ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان، مدعی پیروزی شدند، ولی خب بیشترین خسارت ها که بالغ بر میلیاردها دلار بود مسلما به کشور لبنان و مردم عادی لبنان وارد شد. گذشته از اون سال 2006 سالی بودش که در هفته های آخرش شاهد این بودیم که بالاخره پرونده اتمی تهران بعد از مدت‌ها ماه‌ها در واقع بحث و گفتگو رایزنی تو شورای امنیت سازمان ملل، همینطور تو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بالاخره قطعنامه تحریمی علیهش صادر شد. این قطعنامه خواستار این میشه که قطعات و موادی که در پروژه‌های انرژی اتمی ایران کاربرد داره و یا در ساخت موشک‌های بالستیک ایران کاربرد داره، وارداتش به ایران ممنوع بشه. در ضمن این قطعنامه یک سری محدودیت‌های مالی رو هم برای یک سری افراد و شرکت‌هایی که دخیل هستند ایجاد می‌کنه.
علاوه بر جنگ اسرائیل و حزب الله لبنان، اوضاع افغانستان و عراق هم خیلی بحرانی بود، اما به قول کیوان مهمترین رویداد سال 2006 در آخرین روز این سال اتفاق افتاد در عراق.
به نظر من اعدام صدام حسین مهمترین اتفاقی بود که در سال 2006 افتاد، به خاطر اینکه یکی از شخصیت‌های خیلی مهم و تاثیرگذار بوده در جهان و خصوصا برای ملت ایران میشه گفتش که بزرگترین دشمن خارجی مردم ایران در نیم قرن اخیر شاید صدام حسین بود که یک جنگ 8 ساله رو هم در واقع به نوعی باعث شد که خب خیلی ضرر زد، و از طرف دیگه خب خیلی از رهبرهای جهان، خیلی از سیاستمدارهای معتبر جهان هم صدام حسین رو به عنوان یک تهدید برای امنیت بین المللی معرفی کرده بودن و این رهبر سیاسی و این در واقع دیکتاتور عراق کشته شد در آخرین روز سال اگشتونه.
احتمالاً اکثر شما فیلم اعدام صدام رو دیدین. شنیدن خبر اعدام با دیدن صحنه اجرای اعدام واقعاً فرق میکنه. میگن خیلی از محکومین به اعدام در لحظه‌ای که حلقه دار وارد گردنشون میشه توسط شاکی بخشیده میشن. من خیلی مایلم که بدونم شما درباره حکم اعدام چطور فکر میکنید. صدام به جرم جنایت علیه بشریت و قتل عام مردم کشورش به اعدام محکوم شد. وقتی این صحنه رو از تلویزیون میدیدید چه احساسی داشتید؟ در این باره نظرتون رو برای من با آدرس jawanan@radiofarda.com ایمیل کنید یا روی پیامگیر 20402022114114 پیغام بزنید که من با شما تماس بگیرم.
جهانی که تو اون طول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره نه بمب افکن نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن.
به جز این مسائلی که شنیدید، یکی از اتفاقات جالبی که در ایران افتاد این بود که آقای احمدی نژاد اردیبهشت ماه با ورود خانم ها به ورزشگاه ها موافقت کرد و این خب خیلی تصمیم جالبی بود که با مخالفت مراجع مذهبی روبرو شد و هیچ وقت اجرا نشد. اتفاق مهم دیگه در ایران تصویب طرح ساماندهی مد و لباس در مجلس شورای اسلامی بود که این از اون ماجراهایی که اثراتش رو در سال 2007 احتمالاً خواهیم دید. در اردیبهشت ماه یه اتفاقی برای اولین بار در ایران افتاد، اینکه شهرداری تهران طرحی رو شروع کرد به نام جمع‌آوری متکدیان تهرانی که من از این کلمه جمع‌آوری خوشم نمیاد، ولی نمیشم از کلمه ساماندهی استفاده کرد چون هیچ کدوم از این فقرا سر و سامون پیدا نکردن، فقط چند روز بازداشت شدن. و خب خیلی خبرهای مهم دیگه در ایران و در خارج از ایران اتفاق افتاد، از جمله آزمایش هسته‌ای کره شمالی بود که فرصت نشد اینا رو دیگه مطرح بکنیم. 15 دقیقه یه سال با هم دیگه مرور کردیم. اگه موضوعی از قلم افتاد لطفاً برام ایمیل کنید. ضمناً هفته آینده یه گزارش جالب راجع به پول تو جیبی براتون دارم. هر کدومتون مایلین تو این گزارش نظر بدین با شماره تلفن 20402221124114 یا با ایمیل jawanan@radiofarda.com تماس بگیرید با من. مرسی که تا این ساعت با ما همراه بودید و تا شنبه شب آینده با شما خداحافظی میکنم.
نکردن درخت ها توی تاریکی شب، خوردن آدم و عزیز تو سوختن توی تب، ندارم از خوشدن ستاره ها با همه، حتی اگه بیام بدم به زندگی خاتمه. نکردن درخت ها توی تاریکی شب، خوردن آدم و عزیز تو سوختن توی تب، ندارم از خوشدن ستاره ها با همه، حتی اگه بیام بدم به زندگی خاتمه.
پشت نقاب صورتم یه چهره بی‌معنا، این گربه پشمالوه بدون طول و بنا، توی خفا زندگی کردن و نشیدن
بودن هست چون مثلا میشه اگر داستمون بباره من باید بخ بکنیم سر واسه سیدم به نمت باید گوش بدیم به حرف و بکنیم همه همت زنده بگو کردن گهباره هامون زیر خاک از را رفتن روی جمجمه هامون ندارم باش گشتن اما پیدا نکردن یه فرصت خاص تلاش کردن اما بازن نشیدن از منا این قدرت رو از من خواست ما نتونم دیگه برم من دنبال حقیقت نداشتن امنیت آرزوی هر شخص دیدن ثبات شخصیت با گذشت دقیقه از بمیره سلیقه نمیتونی بپرسی بشونی فکر و عقیده اگه حرف بزنی